أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله دافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. نامه 31 رو میخوندیم، امروز جلسه 4. و من الوالد الفان المولود، نامه است از پدری به فرزندی. خب مطالبی قبلا گفته شد، ادامه اون ویژگی های اون فرزند. غریم المنایا، این فرزند بدهکار مرگ هاست، فرزند ورشکسته مرگ هاست، یک بدهکار، یک ورشکسته، دنبالش من پیداش کنم. خب همه میمیرند و مرگ دنبال همه میرود، ولی ما چرا ورشکسته بمیریم؟ ولی چرا بدهکار بمیریم؟ توضیحاتش، همه میمیرند در حکمت 182 و در خطبه 145 چون این آمده، انما المرء فی الدنیا غرض تنتظر فیه المنایا. انسان در این دنیا یه هدفه، مرگ ها به سوی او مسابقه تیراندازی دارند. کم از کسی که به پیری برسد، حوادث هست، خطرات هست، مریضی است، گاهی رفتارهای غلط، اونها مون رو کم میکنند. اینا همش تیرهایی است که از طرف انواع مرگ ها به سوش میاد. در حدیث معراج است که حضرت رسول میفرماید من در معراج ملک عجیبی را دیدم. بعد گفتن این ملک موت است. ازش پرسیدم که تو که اینجا هستی، این مردم در گوشه و کنار دنیا چطور جان میگیری؟ گفت ان الدنیا کلها عندي بمنزله مائده موضوعه عند احدكم ياخذ منها كما يشاء بيده. تمام دنیا مثل یک سفره کوچکی، یک نفره جلو شما، هر جاش بخوای دست میذاری، برای ما کاری ندارد. بعد گفت اذا دنا اجل و ابدن، مرگ شخصی که نزدیک شود، انظر الی، من نگاهی به او میکنم، و انظر الی اعوانی من الملائکه، من ملائکه یار هم دارم، به اونها هم یک نگاه میکنم، فیعلمون بذلک مرادی، نگاه من به اونها میفهموند یعنی چی، اونها میفهمند. فیعالجون نشت عروقهی و اعضائهی، میان اینجا خودش باش بازی میکنن، 10 روز، 20 روز، بیشتر کمتر در حال اعتذار است. ثم اقبض عن روحه، بعد روحش رو من قبض میکنم. همه میمیرند ولی بعضی وحشتناک، اونجا دیارشونه میگیرن. نامی 26 رو ببینید. بؤسند من کان خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمتعون والغارم وابن السبيل. وای به حال کسی، بدا به حال کسی که دشمنانی از این قبیل داشته باشد پیش خدا، فقیران، مسکین ها، مسائلون، آمدن سوالی داشتن، یعنی عامش، مدفوعون ردشون کردن، میخواستن رئیس رو ببینن ردش کردن، ولغاره مده و شکست شدن. چرا بر شکستگی؟ پای عدهی در میانه بیچارن اون افرادی که اینا شاکی باشن. ربن سبیل همین استحان بالامانه، وای به حال کسی، بدا به حال کسی که در امانت خیانت کند. پوسا امانت ها، این افراد فقط حل به نفسی فی دنیا از ذل و القیز و هو فی الاخرت اذل و اقصا، دنیاشون که بدبختی و خاریش بماند، آخرتش ذلیلتر و بدبختر. مشکل نیست که مرگ می آید، مشکل اینه که چرا جوری زندگی بکنیم که غریم المنایا باشیم. اگر بخوایم پاک زندگی کنیم، بخوایم آزاده باشیم، بذار مرگ بیاد، مشکل نیست. حکمت 390 رو ببینید، المنیه لدنیه، مرد بیا، لدنیه ذلت نمیخوام، مرگ آری پستی ابد ابدا، و تقلل لتبسل به کم اکتفا آری، اما دنبال این رفتن ابدا، مردن که چیزی نیست. اما اونهایی که با نفاق و دوچهرگی چه بس و ظاهرشون خوب نشون دادن، حالا وقت مردن تیر خطا رفته. مکن رو در قبله بی صدق نیت، که رسوا کند تیز کج را نشانه. تیز زده، کسی نمیدونه درست هدف گرفته یا نه. وقتی دیدید جای دیگه خورد، اون نشانه دلیل است که چقدر کج رفت. اون مرگم به نشانه است، اونجا بریم بعد معلومه که کج رفته. چه ترسانی از مرگ آزاده ایران، که تبل رحیلش بود شادمانه. اولش مهم نیست، خلاصه اینو یاد بدیم. پدره به پسرش که خیلی زرنگ بود میگفت روستایی سرت کلا نگذارن یه وقت. گفت بابا شهریان نمیتونن، از دست من در امان نیستن. میگی روستایی سرت کلا نگذارن؟ گفت مقصودم همینه. سرش کلا میگذاره، روز قیامت میفهمی چه کلاه سرت رفته. اسیر الموت، نامی پدر به پسری که اسیر الموت است. بله مرگ میاد، هیچ راه خلاصی هم نیست. سوره جمعه آیه 8، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، به همه بگویید مرگی که از آن در فرارید او شما را ملاقات میکند. در خطبه 38، فما ینجو من الموت من خافه، کسی که از مرگ بترسد که نجات نمییابد. ولا یعتل بقا من احبه، کسی که بخواد بماند که بهش بقا بماندن نمیدند. کو سکندر، چه شد آینه کجا جم کو جام. ما هم آینه سکندر هم جام جمیم، هیچ کی نمیماند. خود به 181، فلو ان احدن یجدو الالبقا سلما، اگر یک کسی میخواست بماند و نمیرد، اول دفع الموت سبیلا، مرگ رو کنار بزند به دلیلی و به راهی، لکان دالی که سلیمان ابن داود، خود این که سلیمان ابن داود بود، میخواست سلیمان نمیرد. الذی سخر له ملک الجن و الانس، نه که جن و انس حکومت اونا در دست خیلیم من نبوه، تازه چی پیغمبرم بود و عظیم زلفه، خیلی به خدا نزدیک بود. فلم مستوفات و امتو، قضاش که دیگه تمام شد، یه قضایی داریم باید بخوریم بیگه رزقمون. روایت از ملک موت میگه ما گشتیم دریا را، صحرا را، فضا را، روزی نداری، یا بیا بریم. فلم مستوفات و امتو، قضاش رو که کامل مصرف کرد و از تکمل مدته و زمانش کامل شد، رمت و کسی و فنا به نبال الموت، این کمانهای مرد، تیرهای کمان فنا، تیرهای مرد را به سوی پرتاب کرد. و اصبحت دیار و منها خالیه، این آقای سلیمان هم همیتون تیرهای مرد به سوی رها شد و دیار از او خالی شد. المساکن و معتله، اون همه جایگاه هایی مال سلطان بود تعطیل شد و برای تحاقم آخر و دیگران رئیس شدن، به ارث گرفتند. هیچ کس نمیتونه در مقابل مرگ کندربازی در بیاره، اسیر و موت هست. خب چرا اینو ازت مطرح میکرد؟ ببینید، یاد مرگ، یاد قیامت آثاری دارد. یکی از آثارش اینه که آدم حقگو میشود، یکی از آثارش اینه که زندگیش مفید میشود. حکمت خطبه 83 را ببینید، وقتی هم راز گفته بود علی اهل بازیست، مطالبی ازت دارد. اون آخر چنین است: اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، به خدا قسم یاد مرگ نمیگذارد اهل بازی باشم. پس یاد مرگ انسان زندگی مفیدی میدهد، نه که پوچ، نه که بازی. و انه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره، امر آس چون آخرت رو یادش رفته نمیتونه حق بگوید. پس اگر پسرم بحث مرگ رو میخوام یادمون باشه، یا از توجه به قبل و بعدها و خطبه نهج البلاغه، میخوام حقگو باشد، میخوام زندگی مفید داشته باشد. یه عده میگن که خب حالا حرف از مرگ نزنید، دادم نگران میشود، دادم افسرده میشود. نه، درست زندگی کنه آدم افسرده نمیشود، نگران هم نمیشود. حکمت 351: یا اسرار رغبه اقصر، ای کسانی که اسیر تمایلاتید کمتر، فان المعرج على الدنيا لا يروه منها الا الصريف عن ياب الاحسان. اون کسی که کج داره میره به طرف دنیا، میره مستقیم بره، انسان درست بره تو همین دنیا درست با کار کنه، همین داره کج کار میکنه، نامردی میکنه، ظلم میکنن، حق خوری میکنن، اختلاس میکنن، کج داره میره. این انسان ها از هیچی نمیترسن، نه وجدان، نه خدا، هیچ، نه روزگار. اما از یک چیز خیلی میترسن: لا یروح من الا صریف عن یاب الاحسان، صدای دندان مرگ وحشی بیچاره شون میکنن. اینا اصلا مریض که بشن اینقدر بهشون سخت میگذرن چون صدای مرگ رو میبینن. یه دینا در مریضی هم چقدر شاده. پس نگیم از مرگ حرف نزنیم افسرده میشه، یک مریضی بگیره بیچاره میشین. آقا باید بگیم درست زندگی کن. انسان مرگ رو به بازی بگیرد، چقدر شجاع میشود، چقدر پیشرفت میکند. خطبه 6: فإن أقول يقول حرس على الملك، سخن بگویم میگویند ریاست طلب است. اگه حرفی بزنم بگم حق ماست، میگه ریاست طلب. اگه معقوبه کنم مظلوم کردید، میگه ریاست طلب است. و این از کد، اگر هیچ نگویم یقول جزء من الملك، میگویند از مرگ ترسید. هیهات بعد اللتی یا ولتی، هیهات بعد از این و آن. این یک داستانی دارد، جریانی دارد، مفصلش خطبه 6 است، اونجا گفته، این شعرش هم هست و مراجعه کنید. الله لابن ابی طالب، به خدا قسم علی، آن از و بالموت من التفل به زد یومه، انسش به مرد بیشتر است از انس یک طفل به بزدان مادر. شیر از بچه بگیرید رشد نمی کند، از بین می رود. رشد علی به اینه که مرد رو به بازی گرفته است و علاقه دارد. انسان از مرگ بترسد بس بر خطایی بزند، از مرگ بترسد با هر تهدیدی هر غلطی رو بکند، میگه من از مرگ نمیرسد، اصلا تهدید هم بشم کار خودم رو میکنم. بس اینه. این یاد مرگ برای شجاعت است، برای که با تهدید دیگه نتونن ما رو به کارهایی وادار کنن، برای این که حقگو باشیم، برای که به پوچی زندگی ما رو نگذرونیم. ما برای این که برفرض هم مریض بشیم، اون شادابی روحمون ما رو از این مریضی نجات میدهد، این از بین میریم. و حلیف الهموم صفت دیگری برای فرزندش می آورد. فرزندم تو حلیف الهموم هستی، تو قسم خورده غم ها هستی، غم نزن، جوش نزن. طرف میگیم جوش نزن، میگه نمیشود، نمیشود، اشکال ندارد. این دو مطلب رو گوش کن، بعد ببین میشود یا نمیشود. حکمت 135، الهم نصف الحرم، نصف پیری مال جوش است. یه ظاهرش تازه کار نداشته باشه، طرف یه گاز و مشکم برن مناقی مریضی هایی که این دارد نمیخورد به 30 سالگی، 70 ساله، 80 ساله باشد اینطور است. اون تازه اگه باید زندگی کرده باشد، چون جوش میزند طرف زودتر میمیرد. میگیم آقا بیچاره به 40 سالگی مرد. نه به 80 سالگی مرده، نه آقا به 40 سالگی مرد. خب الان همون نصف بلرم 40 سالم به خاطر جوش اضافهش کن، میشه 80 سال، زیادم تازه اون کرده. جوش نزنیم، همه بیماری ها رو میگیریم، عمرمون کم میشود. شخصی به نام ابن کوا آمد از علی علیه السلام پرسید ایو خلق الله اشد، در این مخلوقات که خدا خدا آفریده کدامش قوی تر؟ فرمود خیلی چیزا قوی است، همین کوها را ببین، کوهای سر به فلک کشیده، این ظاهرشه، ریشه شو ببین، پایه شو ببین، وزن شو ببین، بالانس میکنه زمین را، چقدر قویست. بعد فرمود آهن از اون قوی تر، با آهن کوها را میشکافند. بعد فرمود آتش از آهن قوی تر که ذوبش میکند، آب از آتش قوی تر که آتش را با آب خاموش میکند، ابر از آب قوی تر، باد از آب قوی تر. باد میاد این ابرهای پر باران و پر وزن را جا به جا میکند. بعد در انسان از باد قوی تر، پس چی شد؟ کوه قوی ولی آهن رو میکندش، آتش قوی تر آهن رو ذوب میکند، آب قوی تر آتش رو خاموش میکند، باد قوی تر جا به جا میکند. پس انرژی باد خیلی قوی است، از این انرژی استفاده نمیشد اندازه کافی. این یک خودش یک بحث است، یک پیشنهاد، از این پیشنهاد هست بحث حضرت علیه السلام قبلا هم گفتیم. مثلا فرضون با درخت، حضرت دارد با هر درختی چند شاخه شما برق میتونید بگیرید، با یک درخت چند شعله برق میتونید بگیرید، یک خانه درخت باشد تمام خانه رو تأمین میکنن، این کار کنن. و انسان قوی تر از باد که مهارش میکنه. پس انسان برو مهار کن باد را، به اختیار بگیر. حضرت سلیمان باد در اختیارش بود، جا به جایی ها انجام میداد. پس شد انسان قوی تر، و خواب قوی تر از انسان که انسان رو میزنه زمین. ادامهش، و قصه قوی تر از خواب نمیگذارد انسان به خواب پس جوش نزنید. خب حالا با که جوش نزنیم که درست نمیشود که، چیکار کنیم جوش نزنیم؟ حکمت 122، من قصد طرف العمل ابتلی بالعمل، آقایان کمکاری میکنن، بیکاری دارند، بلای غم دچار میشود، از کارشون میزنن گاهی وقتا، تو حرام هم هست، اون کاری که باید تحویل بدن کمکاری دارن. این کمکاری به انسان قصه می آورن. پس بیکار نباشیم، پرکار باشیم و در کارمون هم امین باشیم. دیگه چه کنیم که قصه نخوریم؟ نامی 31 همین نامه چقدر جمله قشنگ است. اطراح انگ واردات الهموم، غم و قصه از هر طرف واردات داره داره میاد، کنارش بزن چه کنم؟ به عزائم صبر و حسن الیقین با مقاومت، با صبر و مقاومت و حسن الیقین باوراتو درست کن. پس دو راه اینجا توی نامه پیشنهاد شد. میخوایی جوش و قصه کم چبه؟ مقاومت دنبال تنبلی و راحتی و اینا نمیشه. لذا میگن رفاه آمده ولی آرامش نیامده. با تنبلی که آرامش نمیاد که، مقاومت و حسن الیقین. یقین های درست حسابی ما یقین چرند داریم، باور خرافه داریم، نه یقین خوب، یقین درست حسابی. دو موردش رو من میگم. حکمت 371 میگه یقین کنید آقا رزق و روزی چیز دیگه ایه، رزق طالب داری رزق مرد. کل مردم جوش رزق و روزی رو میزنن ولی که باوراشون در این رابطه درست نیست. ببینید حکمت 371 را، یبن آدم ار رزق و رزقان، ای انسان دو جور روزی داریم. رزقون تطلبه، یک روزی است که تو به دنبالش میروی میشه رزق مطلوب. و رزقون یطلبه، یه روزی است که او دنبالت میاد میشه رزق طالب. فین لم تعطی اتاک، دنبالش هم نروی میآید. ادامهش الا تعمل هم سنتک الا هم یومک. پس جوش نزن، جوش یک سال رو روی روز میزنن. امروزت خوبی خوش باش، فردا باز میرسم. روز نو، روزی نو تا آخر سال. حالا که آخر سال حساب نمی کنن، تا آخر عمرم حساب نمی کنن، بریم بچه هاشون هم جوش میزنن. باورمون رو در رابطه با رزق عوض کنیم. سه جای نهج البلاغه دارد رزق طالب و مطلوب، یکیش اینجا بود. چرا مطرح میکنید؟ به این دلیل جوش نزنید. جای دیگه به این دلیل که آقا بله قربان گوی نامردا نباشی، زلدتی کار نکن. دیگه چی باور کنیم؟ به قضا و قدر اعتقاد داشته باشید. ببینید ما یه اتفاقات خوب میبینیم، یه اتفاقات بد میبینیم. به قضا و قدر اعتماد داشته باشید. آنچه که از جانب خداست بد نیست و بد برای کسی نمیخواهد. اون چه که بعد اتفاق افتاده خودمون سبب شده. به قضا و قدر اعتقاد داشته باشید، جوشتون کم میشود. البته توضیحات بعدیش هم میاد تو جلسات بعدی، مثلا فردا هم داریم. بس این آیه 22 سوره حدید رو ببینید. ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. هر اتفاقی در جان شما و در زندگی شما، زمین هم بال شما، پست مقام شما بیفتد، الا فی کتاب، این در اون بالا نوشته شده است. من قبل نبره، قبل از خلقت، که قبل از خلقت نوشته شده. بله این نداری که علالله یسیر، این بر خدا آسان است. یه قبل از خلقت بنویسه چه میشه؟ میگه خب این جبر است، صبر کنید. خب چرا این رو ما چرا چنین کردیم؟ این رو داشته باش که اول خدا نمیشته، مقدمه دوم رو هم داشته باش که خدا برای کسی بد نمی نمیسه. حالا چه نتیجه میگی؟ پس برو خوش باش. در روایت از حضرت علی فقط من در تعجبم ها، کسی قضا و قدر رو قبول داره و جوش میزنه. اول این نار اونجا نوشته، دو من خوب هم نوشته. چی میگه دیگه تو؟ میگه پس این بدی ها چیه؟ خب برو علت هاشو پیدا کن حل کن دیگه، دست رو دست ندرار. ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. این مصیبت هایی که شما میبینید بالا نوشته شده قبل از خلقت بر خدا آسان است. خب چرا؟ لکه لا تأسو و الان مفاتکم، جوش نزنید برای خیلی هم خوش نباشید. والله لا یحب کل مختال فخور، خدا آدم های توهم و خیالاتی خوب نیست داره، واقع بین باشید. پس دو چیز را باور کنیم، یکی رئیس را رزاق میدهد نه زیدان، پس جوش نزن. یک بچه جوش نمیزند که نار از کجا پدرم میآورد، مثلا جا میخواد بیاورد. حسد انرژی و بلاغه دارد الهی کیف افتقه رفیق ناک، خدای تو رو دارم بعد بگم ندارم. اینو باور کنیم. دیگر باور کنیم که قضا و قدر هست و چی؟ و خدا خوب نمیشته. پس این بدبختی ها چیه؟ یا اگر قضا و قدر مگر جبر پیش نمیاد؟ این بدبختی ها رو ما خودمان مقصریم، خودمون مقصریم. در روایت هم هست میگن جز بهترین جملاتی که بشریت در مورد دوسته دو جمله کلن بشریت در مورد قضا و قدر به عنوان بهترین ها جمع کرده، باز تو دوتا دوسته داشت بهترینش اینه کل ما همه تلاف و ومن و کل ما استغفر تلاف و ومن. اگه دیدی خیلی خوش بهت گذشت و چه خوب شد، اینو خدا درست کرده. اگه دیده پشت دستت میزنید خودت خراب کردی. این میگم بهترین جمله ایست که در مورد از حضرت علی است که تا حالا که به تا قیامت دیگه نخواهند گفت که برای قضا و قدر گفته شده است. چقدر انسان آرام میشه با همین جمله. آقا جبر اختیار بیش نمی آید، نه خیر پیش نمی آید. به خطبه 75 مراجعه کنید مفصل، اونجا بحث جبر اختیار گفته شده است. جریان از این قرار است. حضرت علی علیه السلام رفتن به جنگ صفین، بعد می گشتن بعد از جنگ. یک مردی که با همراه حضرت بود که البته اون مرد عراقی بود، با حضرت رفته بود به جنگ و برگشت. به خطا سید رضی نوشته اون مرد شامی بود، نه اون عراقی بود. که آقا ما رفتیم جنگ و برگشتیم، این به قضا و قدر الهی بود. اونجا بحث قضا و قدر رو ما مطرح کرده، چون بحث طولانی و مفصلی است ارجاعتون فقط میدیم، میتونید به اون خود مراجعه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.